بر گوهر اشراف صدف یافتی.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعضی از آیون اصرار داشتن که در آخر تنبیه بیستم استصحاب که بحث خود پیش آمد، ما یه اشاره به بحث استخاره هم بکنیم، ولی من دیدم الان فرصت این کار نیست، چون احتیاج من یه مختصری در قواعد الفقهیه در باره استخاره بحث کردم، اما اگر بخواهیم مستوفا بحث کنیم احتیاج به مجال بیشتری دارد و تتبع زیادتری که احادیثش رو تمام جمع جور کنیم، انشاءالله میذاریمش به یک فرصت مناسبی. به هر حال میریم سراغ تعادل و ترجیح، انشاءالله اون رو حتما در یه فرصتی از جهاتی قابل بحث باید بحث کنیم. الکلام فی التعادل و ترجیح، ولابد هنا مقدمتا من رسم امور، قبلا باید یه اموری رو اشاره بکنیم تا وارد مباحث اصلی بشیم، و ای بسا این امور مقدماتی اهمیتش کمتر از مسائل اصلی تعادل و ترجیح نیست. اول امری که بهش باید اشاره کرد این است که عنوان مسئله رو بعضیا تعادل و تراجیح میگن، بعضیا تعادل و ترجیح. یعنی تعادل حتما به صورت مفرده، اما ترجیح گاهی به صورت جمع، تراجیح، و گاهی به صورت مفرد ذکر شده. البته دلیلش معلومه، تعادل یه قسمش در نی دو دلیل با هم مساوی باشن من جمیع الجهات میگن تعادل، تعادل نوع واحد، اما ترجیح ذات انواع متعدده است، ترجیح مختلفه، مرجحات مختلفه. ترجیح در چه جهت به چه مرجحی؟ چون تراجیح مختلفه، اسباب ترجیح مختلف از حد اقل و مرجحات مختلفه، و لذا گاهی تراجیح جمع آوردن و گاهی هم مفرد، اگر هم مفرد باشه جنس است و اون هم اشاره به جمعه، چون جنس در معنی جمعی استعمال میشه. بنابراین هر دو تعبیر صحیح است، هم تعادل و تراجیح به حسب تعدد مرجحات و انواع ترجیحات، و هم تعادل و ترجیح به حسب معنی جنسی، و جنس هم به معنی عموم است، بنابراین هر دو تعبیر صحیح. و علی کل حال این مسئله من اهم المسائل الاصولیه، مسئله تعادل ترجیح از اهم مباحث علم اصولی. چرا؟ به علت این که موضوع علم اصول ادله است، و معمولا میگن موضوع هر علم چیزی است که بحث از عوارضش میشه، یکی از عوارض ادله همین تعارض دیگه، تعارض ترجیح، این از عوارض ادله است. پس تعادل و همچنین ترجیح از عوارض ادله اربعه است که به عقیده بعضی موضوع علم اصوله، یا نه از عوارض مطلق دلیله. اگر گفتیم موضوع علم اصول مطلق دلیل، به تعبیری که ظاهراً مرحوم آیت الله رو جدی میگو، از موضوع علم اصول الحجت فی الفقه، هر چیزی که حجت در فقه، هر چیزی که حجت فی الفقه هست منحصر به دلیل اربعه. بعدم بالاخره تعارض این العوارض برای این موضوع. حتی کسانی که در مبحث خبر واحد نظرتون باشه اشکال میکردن، میگفتن بحث از حجیت خبر واحد بحث اصولی نیست. چرا بحث اصولی نیست؟ به علت اینکه حجیت از عوارض نیست. حجیت جز خود دلیله، جز موضوعه. دلیل به وصف الحجیه موضوعه، خبر به وصف الحجیه موضوعه، کتاب الله به وصف الحجیه موضوعه، اجماع به وصف الحجیه موضوعه. پس بحث از حجیت اجماع، بحث از حجیت خبر واحد، اینا بحث از ذات موضوعه. اشکال میکردن، میگفتن بحث خبر واحد شاید بحث اصولی نباشه، چون بحث از ذات موضوعه. لأن الحجیه جزء الموضوع، لأن الموضوع الدلیل به وصف الحجیه. نظرتون باشه اونجا به دست و پا افتادیم، ذات موضوع رو از وصف موضوع جدا کردیم، ذات دلیل رو موضوع قرار دادیم، گفتیم ذات خبر منهای وصف الحجیه، این ذات خبر موضوع علم اصوله، و وصف حجیت من عوارضها. بالاخره دست و پایی کردیم اونجا با زحمت خبر واحد رو جز علم اصول کنیم، حجیت اجماع رو جز علم اصول کنیم. اما اینجا اون دست و پا لازم نیست، یعنی در بحث تعادل ترجیح دیگه اون مشکل نیست. چرا؟ چون تعادل و ترجیح هر دو از عوارضی است که واقعا بر عدله وارد میشه، ولو به وصف دلیلیت. دلیل با وصف دلیلیت موضوع، خوب دقت کنید، خبر با وصف حجیت موضوع، این موضوع علم موضوع. تعادل ترجیح از عوارض شه من العوارض. حالا اگر کسی اصرار داشته باشد که موضوع کل علمه ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، بحث تعادل ترجیح داخل در علم اصول میشه، چون یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، عوارض ذاتیه ادله، قد یتعارضان قد یتعادلان. منظورم بیان این جمله بود که علی کل تقدیر ما هرچه درباره مسائل دیگر بحث کنیم، حداقل در مسئله تعادل و ترجیح صاف است که جزء مسائل علم اصوله، جزء مسائل علم اصول و من اهم المسائل ما من اهم، چون شاید در فقه کم مسئلهی برخورد کنیم که دیگه در شاخ و برگش یا ریشش تعارض و ترجیحی نباشه. حداقل عام خاصی است فلان، بالاخره یه نوع تعارض و تعادل و ترجیح و امثال زاده فی کثیر من المسائل. نمی شود فقیه فقیه باشد بدون این که تسلط کامل بر این مباحث داشته باشه. این مباحث تعادل ترجیح تسلط کامل کاملی لازم، چون همه جا تقریبا سر کار بهش داریم، نیاز بهش داریم، و لذا باید خیلی خوب تمام ریزکاری های این بحث رو فرا گرفت و کاملا هم مسلط بران باشه. در اینجا یه جمله ای در مصباح الاصول داره، ایشون میفرماید چرا بعضیا اسمش خاتمه گذاشتن، تعادل و ترجیح جز خاتمه علم اصول گذاشتن، بر اینکه خاتمه یشعر به اینکه جز مسائل نیست. خاتمه یشعر به اینکه جز مسائل نیست. ایشون همچین اعتراضی داره. البته مرحوم آخوند در کفایه که این کار نکرده. مرحوم آخوند در کفایه میگه اسامن من المقاصد جز مسائل قرار میده، خاتمه قرار نمیده. ظاهرا اجتهاد و تقلید رو تعبیر به خاتمه میکنه مرحوم آخوند، ولی تعادل ترجیح اسامن من المقاصد ذکر میکنه. این تعریضی است به بعضی دیگر که تعادل ترجیح و جزء خاتمه قرار دادن، ولی من نمیدونم خاتمه کجاش اشعار داره به اینکه خارج از بحث. خاتمه یعنی بحث آخری، چیزی که ختم میکنه. خاتم الانبیا خارج از انبیاه یا جز انبیاه؟ خاتم النبیین جز نبیین، و خاتمه علم اصول هم جز علم اصوله، پایان علم اصول. میگن فلان کس خاتم المجتهدینه، یعنی خارج از مجتهدینه. نه، ایشون میگه یشعر، ایشون میگه یشعر به انها لیست به مسائل اصول. یشعر اینکه مسائل اصول نیست. خلاصه ما از خاتمه هیچ اشعاری نمیفهمیم که این خارج باشه، بلکه از خاتمه میفهمیم که این فصل آخریه، فصل پایانیه، فصل ختم کننده است. از کدام بهترین تعبیر همون خاتم النبیین که ما میفهمیم آخرین نفره، یا خاتم الاوصیا درباره حضرت ولی عهد سلام الله علیه میگن خاتم الاوصیا، درباره شیخ انصاری بعضی هم میگن خاتم المجتهدینی، که حالا این تعبیر تعبیر بدی البته، این یه علم غیبی است که بعد از مرحوم شیخ انصاری کسی مجتهد پیدا نمیشه یا در حد او پیدا نمیشه. ما چه میدانیم؟ خدا عالم است اینها. به هر صورت این تعبیر که میکنن خاتمه ها، اینا خود دلیل بر این است که اینا جزه من از هر المصادیقه. بگذرم، حالا ما مناقشه لفظی خیلی به این تعبیر نکرده باشیم. تا به اینجا امر اول روشن شد که تعادل و تراجیح و ترجیح هر دو صحیحه و این از مسائل علم اصوله، حتی اونهایی هم که وسواسی هم در باب خبر واحد و همثال زاده وسوسه میکنن که جز علم اصول باشه، این مباحث رو نمیتوانن وسوسه بکنن. شب. و اما امر دوم، امر ثانی درباره تعریف تعارضه. تعارض تعریف چیه؟ مرحوم صاحب کفایه تعریف نسبتا دقیقی در اینجا عنوان فرموده. می فرماید التعارض و هو تناف دلیلین، التعارض و هو تناف دلیلین اول ادله، گاهی بین دو دلیله، گاهی بین چند دلیل تعارضه. تعارض همیشه دو طرفی نیست، گاهی چند طرفیه. التعارض و هو تناف دلیلین اول ادله به حسب دلاله و فی مقام الاثبات، در متن واقع که نیست، به حسب دلالت با هم تنافی دارن، و در مقام ثبوت که نیست، در مقام اثبات است. بعد اضافه میکنه علا وجه تناقض او تضاد حقیقتا او عرضا، علا وجه تناقض او تضاد حقیقتا او عرضا. اینا رو ما معنی کنیم که حرف ایشون معلوم بشه، بعد حالا اشکالات این تعریف داره عرض کنیم، بعدن عرض کنیم. علامت چه تناقض این است که احد و دلیل این اثبات چیزی کنه، دلیلی دیگر چی کنه؟ نفی کنه. یه دلیل بگه غسل الجمعه واجبه، یکی بگه لیس به واجبه. صلات الجمعه واجبه، یکی بگه لیس به واجبه. نفی و اثبات این جنبه تناقض میشه، جنبه تناقض میشه. دیگری هم تضاد این است، یکی اثبات وجوب کنه، دیگری اثبات استحباب حرمت. یکی میگه صلات الجمعه واجبه، دومی میگه محرمه. یکی میگه غسل الجمعه واجبه واجبون، دومی میگه مستحب. استحباب با وجوب و همچنین وجوب با حرمت، اینا با هم چی دارن؟ تضاد دارن. پس گاهی نفی و اثبات تناقضه، گاهی دو حکم متضاد. احکام خمسه گفتن همه با هم تضاد دارن دیگه، وجوب و حرمت، وجوب و استحباب و هکذا. خب حقیقتا او عرضن یعنی چه؟ حقیقتا مثل این مثالایی که زدیم، تمام این مثالها مثال حقیقتن بود. وجوب و لا وجوب حقیقتن با هم تعارض دارن، وجوب و استحباب حقیقتن با هم مخالفن، به همشون حقیقتاً البته به تضاد بیشتر میخوره، چون تناقض که حقیقتنه عذاب. و اما بلرز چیه؟ مثل اینکه دو دلیل داری. یه دلیل میگه صلات الجمعه واجبه، دلیل دوم میگه صلات الظهر یوم الجمعه واجبه. خب اینا ذاتن که به هم منافات نداره، هر دو واجب باشه، هم صلات الظهر واجبه یوم الجمعه، هم صلات الجمعه، دو تا نماز بخونیم چه میشه؟ پس ذاتاً با هم منافات نداره، یه اجماع و ضرورتی از خارج داره که روز جمعه دو تا نماز واجب نیست، یه از خارج. این بلعرض، این علم اجمالی که از خارج داریم، این اجماعی که از خارج داریم، ضرورتی که از خارج داریم، در شبانه روز پنج نماز بیشتر واجب نیست، حتی یوم الجمعه هم پنج تا نماز واجب بیشتر نیست، شیش تا نماز نداریم، یه روز دو نماز نداریم، یه وقت دو نماز نداریم. خب این اجماع یا ضرورتی که از خارج قائم شده سبب میشه که این دوتا با هم جنگ کنن. اون روایتی که میگه صلات الظهر واجبه و اون روایتی که میگه صلات الجمعه واجبه، این بالعرض با هم تضاد پیدا میکنه، به ذات تضادی ندارن، هر دو واجب کنن، وجوب هازا با وجوب هازا تضاد نداره. پس در واقع این تضاده، چون تناقض که همیشه به ذاته، تضاد است که گاهی به ذات است و گاهی به عرض است. تضاد به ذات مثل وجوب حرمت، وجوب استحباب، تضاد به عرض مثل اینجا که اجماع قائم شده بر اینکه احدهما فی یوم الجمعه بیشتر واجب نیست. حالا این کلامی است که تعریفی است که ایشون دارند و توضیحی که درباره تعریف ایشون لازم. در اینجا چند تا اشکال به تعریف ایشون میشه کرد. اول اینکه به حسب دلاله و مقام الاثبات اینا زیادیه، پیداست تعارض ادله به حسب دلالت. شما خودتون میگه تعارض ادله، ادله تعارضش به حسب مقام دلالته و به حسب مقام اثباته. این یه چیزیست که قیدون مستدرک، قیدون توضیحون واضح، مسلم تعارض ادله به حسب دلالت، دلالت هم همون مقام اثباته، چیز اضافه نیست. بنابراین این دو تعبیر به حسب دلالت و مقام الاثبات به نظر می رسد به این که این زائد باشه، احتیاجی نیست. هذا اولا. و اما ثانیا، این داریم به حسب تناقض که فرمودن که علاوه تناقض و تضاد، تناقضش خوبه، وجوب لا وجوب تناقض با هم، ولی تضاد، ما تضادی نداریم بین احکام، اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم تضادی نیست احکام خمسه، چه به تضاده؟ تضاد در امور حقیقیه، در امور اعتباریه تضاد نیست. بله، مولایی باشد، مولایی که به اصطلاح حکیم رو حکمت کار نکنه، بیاد هم اعتبار وجوب کند، هم اعتبار استحباب کند، هم اعتبار حرمت کنه، لغوه، جزافه، جزاف و لغوه، غیر از محاله. محال این است که در خارج موجود نشه، اما اینجا ممکن است، چون وجوب حرمت جز امور اعتباریه است، امور اعتباریه که با هم تضاد نداره. مولا حکیم اگر این کار بکنه محاله، یا این کار نمیکنه چون جزافه، چون لغوه. فرق است بین لغوه، شما یه آب رو تو هاون بکنید و شروع کنید به کوبیدن که این آب نرمتر بشه، میگه محال نیست، این کار لغویه. ها، اون محال به لعرضه، تضاد محال به ذاته، چون حکمت حکیم تو کار میاد محال میشه. تکلیف ما لایطاق، مثال خوبی داره، تکلیف ما لایتام محال به ذاته یا محال به لحظه؟ یه مولایی باش تکلیف ما لایتام بکنه. از حکیم قبیه، قبیه نه محاله. خب این ثانیان بگذاریم اجازه. و اما ثالثاً این که ایشون میگه حقیقتاً و عرضاً، من یاخش نداشت که این تضاد یا حقیقی باشه یا بلعرض. ما میگیم تضاد بلعرض هم تضاد حقیقیه. تضاد بلعرض برمیگرده به حقیقت. چرا؟ چون تضاد بین سه دلیله. صلات الجمعه واجبه، یه دلیل. صلات الظهر واجبه، اینم یه دلیل. الاجماع على وجوب صلات واحد، اینم یه دلیل. این سه دلیل به ذات با هم جمع میشه. این بلعرض که شما میگی یه دلیلش میذاری کنار، میگید اون دوتا با هم تعارض. در واقع اگر حساب کنید اونجا هم که تعارض بلعرض شما میشمارید، دقت کنید به ذات منتها میان سه دلیله، نه دو دلیل. صلات ظهر واجب، یه دلیل. صلات جمعه واجب، اینم یه دلیل. اجماع بر این که یه نماز بیشتر واجب نیست، اینم یه دلیل. این سه دلیل با هم نمیسازه. عدله است دیگه، عدله است و به ذاته. هر بلعرضی برمیگرده به عدله به ذات. بنابراین این جاهایی هم که بلعرض شما میگه جنگ داره با هم، اگر پای دلیل سومم بیارید به میدان، به ذات میشه. دلیل لبی هم تعارض داره. ما اصلا تعارض که میگیم منحصر نیست به ادله لفظیه. تعارض دو اجماع، نمیدونم تعارض دو تا سیره مثلا، حالا اگر اجماع منقول، لاقل تعارض دو اجماع منقول هم قرص. تعارض که ما میگیم منحصر به روایت و اینا نیست. تعارض ادله میگیم، همه ادله داخل بحث ما هستن. اجماع از اون طرف، اجازه بدی، اجماع از اون طرف، روایت زلالم از این طرف، روایت محمد مسلم از اون طرف، این سه تا با هم جمع نمیشه. هم زلاله راست میگه نماز جمعه واجب، هم محمد ابن مسلم راست میگه نماز ظهر واجب، هم اجماع راست میگه روز جمعه نماز بیشتر واجب نیست. اینا با هم نمیسازن، اینا به ذات نمیسازن. اون میگه ظهر واجبه، اون میگه جمعه هم واجبه، اون میگه هر دو نمیشه واجب باشه. اینا با هم جمع نمیشن. یعنی این سه دلیل با هم. حالا شما میتونی بگی بلعرض اون دوتا با هم جنگ دارن، ولی این بلعرض هم ریشه از یک به ذات میگیره. یه به ذاتی بوده در اینجا، تعارض به ذاتی بوده که این تعارض بلعرضی هم که شما میفرمایید از آن ناشی میشود. توجه داری؟ خب حاصل مسئله اینه. خب حالا بعد از این اشکال جوابا و فلانی اینها، بالاخره تعریف تعارض چی کنیم خوبه؟ ما میگیم اگر مختصرش کنیم تعریف تعارض، ما این طوری تعارض تعریف کنیم خوبه. بگیم التعارض هو تناف الدلیلین اول عدل. همین التعارض هو تناف الدلیلین اول عدل. این دیگه همه مطالب درش هست دیگه. تنافی دو دلیل یا عدله. میخوام توضیحش بدیم، بگیم بحیث و لا یمکن الجمع بینها. این توضیحه البته این قیدم، بحیث و لا یمکن الجمع بینها. حالا لا یمکن الجمع بینها تضاد، تعارض چیه، چطوریه دیگه، به ذاته، به لحرز، همه اینها هست. خلاصه می شود التعارض هو تناف الدلیلین او الادله. مختصر مفید این است. اگرم بخواهید این قیدم اضافه کنید، هو تناف الدلیلین بحیث لا یمکن الجمع بینها، جمع نمیتونیم بینش بکنیم. حالا دیگه اون خصوصیات به حسب مقام اثبات، به حسب مقام چه، اینها دیگه از خود کلمه فهمیده میشه. خب هذا تمام الکلام در تعریف تعارض. وقت دلالت که میگه تعارض الادله، یعنی به حسب دلالت دیگه، خودش تو عنوان ادله افتاده به حسب دلالت. تضاهم حکمینه نه دلیله. ایشون میگن شاید به خاطر این است که خواستن فرق بین تضاهم و تعارض بشه. تضاهم به حسب بین الحکمینه، تعارض بین الدلیلینه. التضاهم بین الحکمین الواقعیین قد عدل ندل، التعارض بین العدل. وقتی دلیل میدید تعارض دارید. تضاهم بین دو دلیل نیست، تضاهم بین دو حکم واقعیه و هم نمیست. خب بگذارم از این بحث. این قلت به این که این کلام مرحوم آخوند که میگه التضاهم هو تناف الدلیل این به حسب دلاله، در مقابل کلام مرحوم شیخ انصاری است که فرموده است به حسب المدلول، و بنابراین دلالت ایشون مقابل مدلول شیخ انصاری است. قلنا، جوابی که ما عرض میکنیم این دلالتی هم که کلام مرحوم آخوند داره اینم به معنی مدلوله، ولا دلالت ها منهای مدلول ها که با هم جنگی ندارن. مدلول این وجوب، مدلول اون استحباب، وجوب و استحباب با هم نمیسازن، نه دلالت ها. وقتی هم میگیم به حسب دلاله یعنی به حسب مدلول محتوا، یکی وجوب یکی حرمه، یکی وجوب یکی لا وجوب. بنان علی ذلک به حسب دلاله این همون به حسب مدلولی است که در کلام شیخه. یعنی دلالت از قبیل عنوان مشیره، دلالت طریقیت مدلول داره نه موضوعیت، و لا دلالت این دلیل با دلالت اون دلیل که هم تنافی نداره، محتوای این وجوب محتوای اون حرمت با هم منافات داره، مدلول ها با هم منافات دارن. دلالت ها که ما هم دلالت این حقیقته، دلالت اونم حقیقته، این مجاز اونم مجاز، منافات با هم نداره. اونی که منافات داره دوتا مدلوله. پس چیزی که شیخ گفته است با چیزی که مرحوم آخوند گفته یکیه، و الا دلالت به معنی و دلالت که با هم جنگ ندارن، محتوا و مدلول هستن. این با کلام شیخ هیچ منافاتی نداره و ایشون نمیخواهد. تعارض معنی لغویش هم خوبه یه توجهی داشته باشید. تعارض از ماده عرض، عرض در لغت به معنی بروزه، ظهوره. اصل معنی تعارضا یعنی تظاهر، و از اون جایی که در میدان جنگ هر کدام از مقاتلین یا صفین در مقابل دیگری ظاهر می شده می استاده، فبرزه الیهم، برزه آمدن میدان وسط میدان، بروز ظهور، این کنایه از جنگ. تعارض یعنی هر کدام در مقابل دیگر ظاهر بشه، هازا یظهر لهازا و آزام یه سر لحاظ، این در مقابل اون ظاهر میشون، در مقابل اون ظاهر میشین. منتها چون جنگ های تن به تن معمول بوده، یکی از وسط صف بیرون می آمده ظاهر میشون، یکی هم از وسط اون صف ظاهر میشونه، اینا در مقابل هم قرار میگرفتن، میگفتن تبارزا تظاهرا یا تعارزا. این تعبیر به تبارز و تعارض میشون. این در واقع از ریشه ظهور گرفته شده، منتها یه معنی ثانوی پیدا کرده، چون هر ظهوری در میدان جنگ به معنی مبارز طلبیدن، اصلا خود مبارزم، مبارزه، بروز، این معنی ظهوره، ظاهر شدن در میدان جنگ، چون جنگ داره هم بوده، جنگ های تن به تن بوده و جنگ های مغلوبه یعنی گروه به گروه. اول جنگ معمولا تن به تن بوده، یکی از این بر، یکی از اون بر، یکی از این بر، فبر از الیهم، از میان صفوف ظاهر می شدن، عارض می شدن، این معنی بوده. و بعد کم کم این معنی ثانوی به معنی جنگ کردن رو پیدا کرده. بنابراین امر ثالث باقی مان ان شاء الله.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
مبانی فقاهت بود، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی، امیدواریم بهره برده باشید. بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با تنین وحی. آیات 1 تا 16 سوره مبارکه حج دقایقمون رو نورانی میکنه.